دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز دستمزد برابر روزی سمبولیک است برای اطلاع رسانی درباره تفاوتی که بین حقوق زنان و مردان و شکاف جنسیتی که در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد. این روز امسال 10 آوریل برابر با 21 فروردین ماه بود. روز دستمزد برابر نشان می‌دهد که زنان چقدر باید در طول سال کار کنند تا دستمزدی برابر با آنچه مردان در سال گذشته دریافت کردند به دست بیاورند. تاکنون اعتراض‌های زیادی در کشورهای مختلف به نابرابری دستمزد بین زنان و مردان انجام شده. مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده برابری کامل دستمزد زنان و مردان به ازای کار مساوی دست کم تا 118 سال دیگر به دست نخواهد آمد. تا کنون کشورهای اسکاندیناوی بیش از هر کشور دیگری برای کاهش شکاف جنسیتی قدم برداشتند. با این حال در این کشورها هم هنوز برابری کامل جنسیتی وجود ندارد. در ایران اما لیلا فلاحتی مدیر کل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دی ماه 96 گفته بود ایران در بین 144 کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده 140 قرار دارد. شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان اعلام و از 4 مؤلفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می شود. بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می کند بپردازد. طبق قانون کار ایران، زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می کنند باید دستمزد مساوی بگیرند. اما در ایران در عمل دستمزد زنان از مردان پایین تر است. زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد حقوق مساوی دریافت نمی کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی شوند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که چرا زنان در ایران دستمزدی مساوی با مردان ندارند. همراه با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا و احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. خانم کار، اجازه بدید که بحث رو با شما شروع بکنیم. چقدر اصولا این تبعیض بین زنان و مردان بر سر دستمزد برابر واقعی و درسته؟
من فکر میکنم سوالتون از من حتما از زاویه قانونی، وگرنه از زوایای دیگه و اجرایی باید دسترسی کامل وجود داشته باشه به آمارها در همه حوزه‌های اشتغال و در همه لایه‌های اشتغال. ولی پرسش شما از من حتما قانونی است، یعنی می‌خواید ببینین که در قوانین ما چه عوامل احیانا بازدارنده یا مثبتی داریم. اونچه که مسلمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چون به هر حال در حال حاضر فرض ما بر این است که باید همه چیز متناسب باشه با قانون اساسی جمهوری اسلامی تا وقتی که این قانون اساسی هست، در اونجا ما جز این شرط رو که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی شرط دیگر رو نمیبینیم. ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه. علتش هم اینه که به طور کلی اسلام در همه زمینه‌هایی که به صورت احکام شرعی ما تا حالا شناختیم و میشناسیم تبعیض جنسیتی رو قائل شده. ولی حتی در کشورهایی هم که اسلامی نیست، وقتی که سوال میکنیم که خب الان در حال حاضر بیشترین مشکل برابری حقوقی زن و مرد در اون کشور، مثلا همون کشوری که الان آقای علوی از اونجا مهمان شما هستن، سوئد، حالا بعدن منو ایشون اصلاح کنن اگر اشتباه میکنم، من یکی دو بار که پرسیدم از زنان فمینیست اونجا که خب مبارزات شما برای چی، تا اونجایی که ما اطلاع داریم شما از برابری برخوردارین در همه چیز و همواره مایه حسرت امثال ما و زنان کشورهای ما هستیم، و اونها گفتن نابرابری دستمزد. بنابراین نابرابری دستمزد در اون کشورها هم هنوز احساس میشه و به همین دلیل است که دستجات فمینیستی در کشورهای پیشرفته غربی باید فعال باشن و بیشتر فعالیتشون متمرکز میشه در مخصوصا کشورهای اسکاندیناوی بر برابری دستمزد. اما در ایران که حتما مورد توجه شما بیشتر از جاهای دیگه است، همه چیز برمیگرده به اون مفهوم شرطی که عرض کردم خدمتتون که موازین اسلامیه و درسته که تعریف خیلی جامع و مانعی ازش نداریم در قوانین موضوعه، ولی خب میبینیم وقتی قانون مجازات اسلامی از تصویب میگذره، وقتی قانون مدنی رو نگاه میکنیم، شاهد هستیم بر فرودستی زنان نسبت به مردان. ولی اگر قانون کار و امور اجتماعی سال 1369 رو بهش نگاه کنیم، خیلی عمده نمیبینیم بحث برابری یا نابرابری دستمزد زنان و مردان رو. اما در اونجا هم یک امتیازاتی وجود داره برای مردان شاغل و حتی در قانون استخدام کشوری که برای زنان وجود نداره، که حالا من فعلا این بخش از سخنم رو قطع میکنم، بعد اگه خواستین به اون میرسیم.
خانم کار، اشاره کردین به مسئله قوانین شرعی و قانون مجازات اسلامی. اصولا در قانون اساسی جمهوری اسلامی الان که حالا بر اساس قانونی که اجرا میشه در جمهوری اسلامی، قانون اساسی، چه موضوعی مطرح شده در مورد برابری دستمزد زن و مرد؟ زهرا سجادی دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی در سال 95 گفته بود که قانون در مورد حقوق زن و مرد برابره. الان من میخوام ببینم که دقیقاً در قانون چی گفته شده.
ببینید، من الان خیلی نمیتونم دقیقاً الفاظو بگم، ولی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی و در برخی دیگر از موادش همواره بر حقوق زن تاکید شده، منتها ضمن تاکید حتما مشروط شده به اینکه در تناسب باشه با موازین شرعی. مثلا در مقدمه که میگه زنان فرض بفرمایید که مثل مردان مبارزه کردن و انقلاب رو به پیروزی رسوندن یا هر چیز دیگری، اون زنانی رو خیلی مورد ستایش قرار میده که در دامان خودشون مردان و شاید زنان یا فرزندان، اینو دیگه نمیتونم به قطع و یقین بگم، مکتبی به بار بیارن. برای همینم میشه گفت که از همونجا ما دیگه با این موضوع روبرو و درگیر هستیم که زنان براشون یه اولویت قائل شده قانون اساسی و ذهنیت مدیران این رژیم، که اون اولویت عبارت است از تربیت فرزندان مکتبی، که یعنی ایدئولوژیک اسلامی. اما در جاهای دیگه میبینیم که چند تا اصل وجود داره در بخش حقوق مردم که یک کمی امید میده، یا در جایی گفته شده که مثلا زنان بیوه باید کاملا مورد حمایت دولت باشن، و در هیچ کجا از این قانون اساسی راجع به حقوق برابر یا نابرابر از نظر دستمزدی ما چیزی مشاهده نمی کنیم. ولی همونطور که خدمتتون گفتم، وقتی که تأکید یک قانون اساسی بر موازین دینی خاصی هست، اون وقت باید رفت سراغ اون موازین دینی. اون موازین دینی رو قانون مدنی مثلا در بخش ارث خیلی مشخص میکنه بر ضد زنان، یا در بخش نکاح، در بخش طلاق، یا قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف، در بحث بهای جان زن، در بحث ورود به قلمرو به سن مسئولیت های کیفری. به هر حال در همه جا ما تبعیض رو باید در نظر داشته باشیم، منتها نمیگن تبعیض، میگن متناسب موازین اسلامی، که خب اون ما رو وارد یک افق گسترده تری میکنه که مجبوریم نسبت به اون افق گسترده یه علم و آگاهی داشته باشیم و بگیم موازین اسلامی این است: مرد باید نفقه زن را بدهد و زن کاملا حق داره که هزینه زندگی خانواده را از مرد بخواد که تأمین کنه. اینجاست که دیگه بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود میشه، و برای اینکه تکالیف رو در دو کفه ترازو میذارن و بر پایه اون حقوق این دو جنس رو تعیین میکنن و طبیعی است که میگوین چون مرد باید نان‌آور خانواده باشه، بنابر این او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت داره، حق سرپرستی داره و زن برعکس فرودسته. اما خب این امکانو داره که یک ریال اگر هم داشته باشه خرج نکنه و از شوهر بخواد هزینه زندگی خانواده رو. همه اینا رو که جمع‌بندی بکنیم به اینجا میرسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر رو در اون مفهوم واقعی اسلامی که بهش فقهای شورای نگهبان پایبند هست هیچ کجا دستور نداده و اگرم دستور قانونی مثلا در قانون کار وجود داره با هزار تا اما و اگر دیگر اون هم میتونه زیر پا گذاشته بشه. به علاوه که ما اصلا الان اون قانون کارمون برای مردان هم اجرایی نمیشه و اون قانون کار رو به کلی با شیوه های دیگری تضعیف کردن و میبینیم که حداقل دستمزد رو چجوری تعیین میکنن و میبینیم که حقوق مردان چقدر به تأخیر میفته و میبینیم که کارگاه های 10 نفره و 5 نفره درست کردن که اصلا مشمول قانون کار نیستن و بسیاری مسائل دیگه که اجازه بدید من دیگه یه ذره وقت رو بدم به آقای علوی.
بله خواهش میکنم. آقای علوی صحبت قانون کار شد، شما برمون بگید که در قانون کار اصولا در مورد دستمزد زنان و مردان چه چیزی اومده؟ آیا برابری وجود داره یا نداره؟
ضمن تایید نظرات خانم کار بخصوص در مورد مسئله نابرابری پرداخت دستمزد نسبت به زنان و مردان در سوئد، که علارغم اینکه اینجا قانون تأکید میکنه که کار برابر میبایست منجر بشه به دستمزد برابر، علارغم این به اصطلاح توصیه‌های رسمی یا فرضاً قانون، اینجا اون چیزی که شکاف جنسیتی خوانده میشه نه تنها در مورد دستمزد بلکه در مورد فرصت‌های شغلی هم در واقع بسیار زیاده. و اون چیزی که به هر حال زنان سوئد فرضاً در پارلمان سوئد تصویب کرده بودن که 50-50 بشه، یا در هیئت مدیرهایی که شرکت‌هایی که در بورس ثبت شدن اونجا طبق قانون میبایست برابر باشه تعداد مدیران زن و مرد، اما در عمل و در عالم واقعیت زنان خرسند نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه علارغم این توصیه‌های قانونی واقعیت تفاوت داره با اون چیزی که قانون توصیه میکنه. در مورد خاص ایران هم باید گفت، باز ضمن تایید صحبت‌های خانم کار، اساساً قانون کار ایران به شکل جدی نمیپردازه به این قضیه، اهمال برگزار کرده و به نظر میاد اگه بخوام تفسیر بکنیم که چرا این ابهام وجود داره، یعنی تاکید نمیشه که کار مساوی میبایست منجر بشه به دستمزد مساوی و تأکید نمیکنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه میبایست برابری باشه. و نه تنها این توصیه اونجا نمیشه، بلکه به هر حال وقتی یک قانونی تصویب میشه بخصوص در عرصه‌های اقتصادی میبایست یک تضمین‌ها، یک اهرم‌هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشه. در این خصوص هم ما اهرم‌هایی در قانون نداریم. بنابراین اگرچه تعارف در قانون اساسی یا سایر مقررات قوانین مدنی در مورد مثلا شأن زن به عنوان مادر یا به عنوان فرزند مادر شهدا بسیار بالاست، ما تو وقتی میایم در عرصه قوانینی که اقتصادی هستن اونجا یا به اهمال برگزار شده و اصلا اهمیتی ندادن، و خود این اهمیت ندادن نشان از اینه که اساسا اونها نمیخواستن که به این مسئله بپردازن. از این گذشته با توجه به سایر قوانینی که وجود داره، به خصوص مسئله قوانین مدنی که اونجا مرد رو رئیس میداند در خانواده، و با توجه به ساختار هرمی خانواده و با توجه به اینکه در عالم واقعیت زنان از لحاظ منزلتی و نفوذ سیاسی، یعنی قدرت توزیع منابع، منابع منزلتی یا منابع فرضاً قدرت و همچنین منابع اقتصادی، اینها در مرتبه فرودست هستند، بنابراین به طور طبیعی در عرصه عملی هم حتی اگر قوانینی وجود داشته باشه که توصیه بکنه به برابری پرداخت برای کار مشابه، اونجا باز ما شاهد برابری نخواهیم بود. نمونه سوئد خواهد بود.
خانم کار، حالا صحبت از این دستمزد شد، دستمزدی که حالا نه تنها در ایران، در خیلی از کشورهای دیگه مثل آمریکا، همونطور که اشاره کردید سوئد و جاهای دیگه، این دستمزد برابر وجود نداره، نابرابری دستمزد وجود داره. چقدر این میتونه تاثیر داشته باشه در مسئله استخدام زنان؟
در مسئله استخدام زنان البته میتونه مطرح باشه، ولی ما هر جا نگاه میکنیم به صورت مشوق عمل نمیکنه. اگر به صورت مشوق عمل میکرد، موضوع به اصطلاح شاید دل به خواهی، همونطور که آقای علوی گفتن، چون مسکوت گذاشته شده در قانون کار، به صورت دل به خواهی بخوان به اینا دست مزد بدن، ما الان نرخ بیکاری زنانمون انقدر زیاد نبود. پس حتی میشه گفت که این موضوع هم کمک نکرده و تشویق نکرده چندان کارفرمایان رو برای اینکه اولویت بدن به اینکه زنان رو استخدام بکنن، مخصوصا به صورت کارگر یا هر نوع موضوع دیگه. ولی اونچه که الان جامعه زنان ایرانو از نظر اشتغال کاملا دردمند کرده اینه که باید بگم یک بلبشو و هرج و مرجی وجود داره. آگهی های استخدام برای جاهای خیلی خوب و جاهایی که به هر حال حقوق منظمی میدن به کارکنانشون و بحث زن و مرد هم در قوانینشون وجود نداره، مشخصا اعلام میکنه که مثلا این سازمان نیاز داره به مردانی با این تخصص. حالا مثلا سازمان مهم دولتی، همون اول روشن میشه وضعیت که خب زنها اصلا نمیتونن برن تقاضا بکنن. این بخش دولتی که ما بسیار مواجه میشیم با آگهی‌های استخدامی از این گونه و از اول انقلاب هم این شروع شد، تازگی نداره. ولی از طرفی خب زنان توانستند به علت نیازی که حکومت پیدا کرد به حتی پلیس زن، به لحاظ بحث نظام محرم و نامحرم که در حکومت اسلامی نظام بسیار مهمی است، اون قوانینی رو که اینا قبلا شکسته بودن، مجبور شدن این قوانین رو دوباره رجعت کنند به دوران شاه و اینها رو با مراتب مثلا نظامی زنان رو در بخش‌های خیلی خاصی بپذیرند. ولی در بخش خصوصی مشکلات دیگری وجود داره برای استخدام. همونطور که شما مطرح میکنید، خیلی حقوقا رو اینا دل به خواهی میدن و چون بخش بزرگی از زنان ایرانی در حال حاضر یا شوهر ندارن، یا اینکه شوهرانشون بیکارن یا معتادن یا به هر حال زندانی هن یا کارگیرشون نمیاد، این زنان به هر دری میزنن و هر حقوقی رو، هر دستمزدی رو خودشون میپذیرن. پس بنابراین یک وقتهایی هست که جامعه از نظر اقتصادی ورود به بحرانهایی میکنه که در اون بحرانها آهاد مردم، مخصوصا اون بخشی که نه از نظر کمی و بلکه از نظر کیفی اقلیت محسوب میشن، این اصلا این بحثایی که ما داریم دربارش حرف میزنیم اصلا دیگه مورد توجهشون نیست. فقط میخوان ببینن کدوم شرکت کجا زن استخدام میکنه، حالا ولو که اساسا دستمزدی که به اون زن میده با مردی که هم شرایط اون هست بسیار تفاوت داشته باشه. اینجا دیگه استیصاله. من تصور میکنم در حال حاضر جامعه ایران دیگه بحث قانون و غیر قانون مورد توجه زنان فقر زدهش نیست و بلکه اون چه باعث میشه که اونها بپذیرند فرودستی خودشون رو در اشتغال و صداشون هم در نیاد، این است که برن و یه لقمه نونی برای بچه هایی که این بچه ها یا پدرشون کار نمیکنه یا اگرم میکنه مبلغ درآمدش اصلا کافی نیست برای رفاه خانواده، اینا برن تو این سازمان بخش های خصوصی کار پیدا کنن. خب من اینجا خیلی متاسفم که این حرف رو میزنم، ولی ناگزیرم از بس که در تماسم با این زنها و در بخش خصوصی، حالا بخش دولتی به شکلهای دیگه ولی بخش خصوصی، خیلی علنی از زنانی که جوان هستند، حالا یا شوهر ندارن یا شوهر به هر حال توانایی ندارن از نظر اقتصادی، این زنها کاملا تبدیل میشن به زنانی که یا باید خواسته های جنسی کارفرما رو بپذیرن یا باید اساساً ترک کار بکنن و در مشقت قرار بگیرن. بنابراین ما یکی دو تا سه تا مانع و مشکل در حال حاضر در ایران نداریم. به صورت قانونی همونایی که گفتم رو من بر سرش هستم و همچنین اینکه در قانون کار مسکوت مونده و همچنین اینکه اصلا این قانون کار به قبای اقتصاد کنونی ایران اصلا تناسبی نداره و اقتصاد کنونی ایران چندان در بحرانه که به نظر میرسه باید برن و قوانین خیلی خیلی قبل از اون رو از تصویب بگذرونن. این قانون نسبت به اون وضعیت اقتصادی قانونیست مترقی و همون کاری که دارن میکنن، کارگاه رو درست میکنن که این کسانی که اونجا کار میکنن زن یا مرد اصلا هیچ گونه امنیتی ندارن، هیچ بیمه ندارن، هیچ بازنشستگی ندارن و هیچ گونه حقوق درمانی مشخصی ندارن. به صورت اقتصاد بسیار ابتدایی در اومده وضعیت استخدامی در ایران و زنان قربانیان درجه یک این بیماری و بحران اقتصادی هستند، مخصوصا در بخش خصوصی که این امکان برای کارفرما وجود داره که شرایط کاملا غیر اخلاقی رو مطرح بکنه با زنان جوان و گرفتار فقر.
خیلی متشکرم خانم کار. آقای علوی، خانم کار هم اشاره کردن به بحث سرپرستی خانواده. خب تا حالا خیلی توجیه بوده که مردها چون سرپرست خانواده هستن باید حقوق بیشتری بگیرن و وظایف اقتصادی بر عهده اونها هست، به هر حال حق مسکن، حق اولاد و حقوق دیگه‌ای باید داشته باشن. آیا الان در این شرایط کنونی این توجیه قابل پذیرش هست با توجه به اینکه حالا خیلی از زنان خودشون سرپرست خانوار هستن؟ آیا چنین توجیه قابل پذیرش هست برای پایین بودن دستمزد زنان و برابر نبودنشون با مردان؟
این تصورات یا این ادعاهایی که الان میشه، یعنی فرضاً اینکه مردان مسئولیت سرپرستی خانواده رو از نظر اقتصادی دارن یا فرضاً این نقش تعریف شده، اینا بیشتر مبتنی است بر مناسبات دوران کهن که در ادبیات فقهی اون رو به عنوان حقیقت تام و تمام پذیرفتن و تصریح میدن به تمامی تاریخ. در شرایط ایران، ایران یک جامعه در حال گذاریست از جامعه سنتی به جامعه‌ای که به هر حال شبه مدرن ترقی میشه. ساختار خانواده هم البته دگرگون شده و میشود و چه در عرصه فرزند توزیع منابع هم از قدرت یا ثروت یا منزلت، دیگه مرد اون جایگاه سابق رو نداره. ما در ایران در شرایط فعلی شاهد این هستیم که به هر حال زنها در بازار کار هستن، هر چند کم در بازار کار غیر رسمی هستن، البته بیش از اون چیزی که در بازار کار رسمی هست. و همچنین ما شاهد این هستیم که خانواده هایی که زنان سرپرست اون هستن بسیار زیاد شده و بیشتر میشه، خانواده های دو نفره شامل مادر و فرزند و حتی در به حساب چارچوب خانواده تک هسته ای، حتی یعنی خانواده ای که متشکل است از پدر، مادر و فرزندان، هم ما شاهد دگرگونی هستیم. به این معنا که با توجه به اینکه زنان به عرصه عمومی اومدن، شغل دارن یا فرزند فعال هستن در چارچوب جامعه مدنی، دیگه اون روابط کهن مستاقی نداره. بنابراین حتی اگر موجه بود اون به اصطلاح توزیع منابع به شکل سابق، الان اون موضوعیت از بین رفته است. به این معنا که زنان درآمد خودشونو دارن و البته وقتی درآمد خودشون رو دارن، جامعه میبایست یک به اصطلاح تجدید نظر بکنه در عرصه حقوقی و در عرصه رسمی. به این معنا که رؤسای خانواده میبایست پدر مادر باشن و در چارچوب توزیع منابع هم همینجور، یعنی اینکه زن و مرد میتونن شغل داشته باشن یا باید امکان فرصت شغلی برابر داشته باشن و به تبع فرصت دستمزد برابر داشته باشن و اون انگاره ها دیگر در عالم زندگی روزمره در واقع جایی ندارد. و البته با گذشت زمان، با دیجیتال شدن اقتصاد، میباید انتظار داشت که زنان بیشتر وارد عرصه به اصطلاح بازار کار بشن و از جمله این که فرضاً بخش خدمات به خصوص اونجایی که به اصطلاح زنان اونجا نقش مهمی رو بازی میکنن، به ناچار و به اجبار، نه به اینکه فرضاً حکومت بخواد این مسئله رو، اونها قاعدتاً نقششون در بازار کار علارغم تمام موانع و مخالفت ها بیشتر خواهد شد و اون ساختار هرمی مبتنی بر ریاست مرد در هم میشکنه. بنابراین این ادعا که فرضاً چون مردان رؤسای خانوار هستن یا مسئول فرضاً مدیریت اقتصادی یا درآمد خانوار هستن میبایست نقش بیشتری در بازار کارم داشته باشن، اون اسطوره در واقع به باد میره به این شکل.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان، و احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. این برنامه رو میتونید در وبسایت یا کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. ممنون از اینکه تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.